ساعت 19 به وقت ایران، شما شنونده مجله از رادیو فردا هستید. مجله شامگاهی رادیو فردا است. روز جمعه 19 روز از خرداد ماه سال 1402. من رویا ملکی درود میگم به شما که همراه و شنونده رادیو فردا هستید و میزبان شما خواهم بود در 30 دقیقه پیش رو با آخرین اخبار و گزارش‌ها از ایران و جهان. پیش از هر چیز اما به وعده هر ساعت از شما دعوت میکنم شنونده آخرین خبرهای امروز باشید با همکارم نسرین افشار که اینجا در استودیو همراه ماست. نسرین درود بر تو، خبرهای امروز رو از تو بشنویم.
سپاسگزارم و سلام به شنوندگان رادیو فردا. غلامحسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه در بازدید از انبارهای بنادر امیرآباد و نوشهر وجود 10,000 تن مواد غذایی ترخیص نشده را تایید کرد. به گزارش خبرگزاری تسنیم، پس از بازدید از امیرآباد گفته شد نزدیک به 3,000 تن ذرت فاسد شده و 70,000 تن روغن ترخیص نشده مشاهده شده است. در انبارهای بندر نوشهر نیز بیش از 3700 تن ذرت موجود است که در سال 1399 وارد ایران شده و به دلیل بالا بودن مقدار سم موجود در این محموله وارداتی تا کنون ترخیص و یا نابود نشده است. همچنین غلامحسین محسنی اژه‌ای در این بازدید 10,000 تن روغن خوراکی متعلق به شرکت بازرگانی دولتی ایران را نیز که بیش از 300 روز در مخازن بندر نوشهر نگهداری می شود را مشاهده کرده است. رئیس قوه قضاییه از مسئولین محلی به دلیل عدم ترخیص و یا تعیین سرنوشت مواد غذایی موجود در انبارها و گمرکات انتقاد کرده. واردات مواد غذایی و دامی با ارز دولتی و انبار کردن آنها به قصد بالا بردن قیمت این گونه مواد در سالهای اخیر به روندی عادی در حکومت جمهوری اسلامی تبدیل شده است. اداره کل هواشناسی استان تهران با اشاره به تشدید ناپایداری وضعیت هوا در روز جمعه هشدار سطح نارنجی اعلام کرد. پیشبینی رگبار، رعد و برق، بارش تگرگ و احتمال آب گرفتگی معابر عمومی و جاری شدن سیل دلیل اعلام وضعیت نارنجی در تهران ذکر شده است. به گفته یه هواشناسی استان تهران، بالا آمدن ناگهانی سطح آب رودخانه ها و مسیل ها، خسارت به سازه های موقت و اختلال در پروازها از جمله پیامدهای احتمالی تشدید ناپایداری وضعیت هوا هستند. در روزهای گذشته بر اثر وقوع سیل در مناطقی از استانهای اصفهان، آذربایجان شرقی، تهران، زنجان، سمنان، قزوین، مازندران و نیز سرریز شدن سد گتوان در مسجد سلیمان استان خوزستان دست کم 7 تن جان باختند. مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان در سخنرانی روز جمعه خود بار دیگر از مسئولین جمهوری اسلامی خواست به وضعیت معیشت مردم و اقتصاد کشور رسیدگی کنند. او با اشاره به تغییر سیاست خارجی دولت گفت بالاترین دردهای کشور دردهای ملی است نه دردهای منطقه‌ای و هزینه کردن برای مردم ایران مهمتر از هزینه کردن برای دیگران است. آقای عبدالحمید در بخش دیگری از سخنانش تاکید کرد حتی با یک دست شدن حکومت، مجلس و دولت کنونی نشان داده که این اتفاق جوابگوی خواسته های مردم نیست. طبق روال هر هفته گروهی از نمازگزاران پس از سخنرانی مولوی عبدالحمید دست به راهپیمایی اعتراضی زدند. به رغم تغییر رئیس بانک مرکزی، سقوط ارزش لیر ترکیه در روز جمعه همچنان ادامه داشت و هر دلار آمریکا نیز به 23.5 لیر رسید. رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه، خانم حفیظ قای ارکان را به عنوان رئیس جدید بانک مرکزی منصوب کرده است. آقای اردوغان در دور اول ریاست جمهوریش 3 بار رؤسای بانک مرکزی را تغییر داد. انتخاب او برای یک دوره 5 ساله دیگر در حالی صورت گرفت که اقتصاد ترکیه به دلیل سیاست‌های اسلامگرای آقای اردوغان با تورم بی‌سابقه و سقوط ارزش پول ملی آن کشور روبروست.
سپاس از نسرین افشار برای بازگویی آخرین اخبار ایران و جهان. اما آنچه در این مجله شامگاهی خواهید شنید. کاخ سفید میگوید روسیه به دنبال تولید پهپاد در خاک خود با کمک جمهوری اسلامی است. جمهوری اسلامی یک پیشنهاد همکاری دفاعی بی سابقه از سوی روسیه دارد. پس از خبرهای زد و نقیض، مقام‌های جمهوری اسلامی و آمریکا گزارش‌ها از دستیابی قریب الوقوع یک توافق موقت را رد کردند. برای شنیدن این گزارش‌ها همراه رادیو فردا بمانید. کاخ سفید در بیانیه‌ای از گسترش همکاری‌های نظامی تهران و مسکو ابراز نگرانی کرده و تصاویر را منتشر کرده که علاوه بر مسیرهای انتقال پهپاد از ایران به روسیه، تلاش دو کشور برای ساخت کارخانه تولید پهپاد در روسیه رو نشون میده. اردشیر طیبی گزارش میده.
یک مقام ارشد کاخ سفید روز جمعه 19 خرداد اسناد تازه‌ای از مشارکت نظامی ایران و روسیه در جنگ با اوکراین منتشر کرد و گفت که مسکو در حال آماده شدن برای تأسیس کارخانه تولید پهپاد در خاک خود با کمک ایران است. در بیانیه‌ای که به صورت نوشتاری در اختیار رادیو فردا قرار گرفته، جان کربی، هماهنگ کننده ارتباطات راهبردی شورای امنیت ملی کاخ سفید، میگوید روسیه تا ماه می صدها پهپاد انتحاری و همچنین تجهیزات تولید پهپاد را از ایران دریافت کرده است. این بیانیه با تصاویری همراه است که به گفته این مقام ارشد کاخ سفید مسیر انتقال پهپادهای ایرانی از بندر امیرآباد در ایران را به بندر مخاشقلعه در روسیه نشان می‌دهد. گزارش‌ها حاکی از آن است که در طول ماه می از 11 اردیبهشت تا 10 خرداد روسیه با حدود 200 فروند پهپاد که به گفته مقامات اوکراینی ساخت ایران و از نوع انتحاری شاهد 136 بوده به اوکراین و از جمله کیف حمله کرده است. در بیانیه آقای کربی که در اختیار رادیو فردا قرار گرفته، همچنین از همکاری‌های تهران و مسکو برای تأسیس یک کارخانه تولید پهپاد در روسیه ابراز نگرانی شده است. تصاویر ماهواره‌ای همراه این بیانیه منتشر شده که به گفته کاخ سفید، مراحل ساخت کارخانه تولید پهپاد در منطقه ویژه اقتصادی آلابوگا در روسیه را نشان می‌دهد. این بیانیه می‌افزاید که این کارخانه میتواند تا اوایل سال آینده میلادی به طور کامل به بهره برداری برسد. این بیانیه در ادامه میافزاید که روسیه به ایران پیشنهاد همکاری‌های دفاعی بی سابقه ای از جمله در زمینه موشکی و الکترونیکی داده است. پیشتر ایران از نهایی شدن قرارداد خرید جنگنده‌های سوخو-35 روسیه خبر داده بود، اما از بیان جزئیات بیشتر در این باره خودداری کرده و آن را محرمانه خوانده بود. روزنامه نیویورک تایمز نیز در 28 بهمن در گزارشی با تجزیه و تحلیل تصاویر ماهواره‌ای از پایگاه زیرزمینی عقاب 44 در ایران نوشته بود که جمهوری اسلامی احتمالاً در حال آماده شدن برای دریافت جنگنده روسیه سوخو-35 است. در بیانیه اخیر کاخ سفید بار دیگر تأکید کرده که مشارکت تهران و مسکو در انتقال پهپادها از ایران به روسیه بدون تایید شورای امنیت سازمان ملل متحد نقض تعهدات دو کشور در قطعنامه 2231 شورای امنیت است و آمریکا به همکاری با متحدان خود برای پاسخگو کردن ایران و روسیه ادامه خواهد داد. همچنین قرار است امروز دولت آمریکا توصیه‌های تازه‌ای برای کسب و کارها و دولت‌ها منتشر کند تا با دسترسی ایران به قطعات ساخت شرکت‌های غربی برای تولید پهپادهای خود مقابله کند. پیشتر شبکه تلویزیونی CNN در گزارشی از کشف ده‌ها قطعه ساخت شرکت‌های آمریکایی در پهپادهای ایرانی سرنگون شده توسط اوکراین خبر داده بود.
در گزارشی که از اردشیر طیبی شنیدید، از بیانیه کاخ سفید گفت که ابراز نگرانی کرده از گسترش همکاری‌های نظامی تهران و مسکو. کاخ سفید همچنین تأکید کرد که مشارکت تهران و مسکو در انتقال پهپادها بدون تایید شورای امنیت سازمان ملل متحد نقض تعهدات دو کشور در قطعنامه 2231 شورای امنیت. در گفتگویی که با فرزین ندیمی، تحلیلگر مسائل دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن داشتم، از او پرسیدم که آمریکا و متحدان چگونه میتونن جمهوری اسلامی و روسیه رو با پایبندی به این قطعنامه پاسخگو کنند.
کشورهای غربی بر اساس قطعنامه 2231 معتقد هستند که اقدام ایران در فروش هواپیماهای بدون سرنشین انفجاری به روسیه ناقض قطعنامه 2231 است و یک تبصره‌ای از این قطعنامه بهش استناد میکنن که ایران رو برای فروش هواپیماهای بدون سرنشین انفجاری که برد بیش از 300 کیلومتر دارن مشمول کسب اجازه از شورای امنیت میتونن. ایران معتقده که نه، ما الان دیگه هر نوع سلاح متعارفی رو میتونیم صادر بکنیم، البته هنوز موشک ها استثناء هستن، ولی ایران معتقده که نه، هواپیما بدون سرنشین شامل این موضوع نیست، متعارف دادیم به روسیه قبل از شروع جنگ، کاملا اقدام مشروعی بوده. ولی کشورهای غربی مثل فرانسه، بریتانیا معتقدند بر اساس اون تفسیر 2231 که این هواپیمای بدون سرنشین چون برد بیش از 300 کیلومتر دارن، چون سر جنگی میتونن حمله کنن، در نتیجه موشک کروز هستند و همچنان مشمول قطعنامه 2231. این بحث قانونی قضیه هستش. از بحث نظامی، خب طبیعتا مشخصه که ایران از زمان شروع جنگ این درون ها رو شاهد 136 و تعداد خیلی کمتری هم مهاجرشش به روسیه صادر کرده. حالا بحث سر این هستش که چه تعدادی در قراردادهای اولیه و قراردادهای در ادامه شامل فروش بوده. صحبت از تا 6000 فروندم هست. پس میبینیم که یک تعهد بلند مدت و هیچ مدرک هم وجود نداره که پیش از شروع جنگ ایران هیچ گونه هواپیما بدون سرنشین به روسیه فروخته باشه. مشخصه که از تاریخ ساخت خیلی از این قطعاتی که درون این درون ها هست که اینا بعد از شروع جنگ تولید شده و بعد از شروع جنگ صادر شده.
خب به هر حال خبرهای حکایت داره که روسیه به دنبال تولید پهپاد در خاک خودشه با کمک جمهوری اسلامی و همینطور پیشنهاد همکاری دفاعی بی سابقه ای داده به ایران، از جمله در زمینه موشکی و الکترونیکی. همکاری های روسیه و جمهوری اسلامی چقدر میتونه با توجه به وضعیت جمهوری اسلامی و همینطور جنگ اوکراین و روسیه خطر باشه برای خاورمیانه و اروپا؟
خب از جهتی شاید بشه گفتش که تمرکز توان تولید این درون های خطرناک انفجاری برای بازار روسیه تا حدی شهر رو از منطقه خاورمیانه میشه گفت کم میکنه. این اطلاعاتی که رسیده حاکی از اینه که به قدری صنایع سازنده قطعات و موتور و وسایل مربوط به این درون ها در ایران مشغول تأمین نیازهای روسیه هستند که حتی خود نیروهای مسلح جمهوری اسلامی هم وقتی که سفارشاشون ماهاست که عقب افتاد. در نتیجه این موضوع روی توان نظامی جمهوری اسلامی از این نظر نتیجه منفی طبیعتاً داشته. شواهدی در دست دارم برای اثبات این صحبت هم که حتی سپاه پاسداران از ذخایر موجود خودش برای روسیه فرستاده. ولی اینکه این همکاری نظامی در آینده بین ایران و روسیه تا چه حد پیش بره، من فکر میکنم روسیه به خاطر تمرکزی که روی جنگ اوکراین داره در حال حاضر چندان نتونه که همکاری خیلی گسترده و مهمی با ایران داشته باشه. احتمالاً در حد برخی انتقال تکنولوژی ها باشه که شاید خود روسیه هم نفع ببره ازش در نهایت. سیستم های پدافند هوایی این احتمالش وجود داره که روسیه پیشنهاداتی داده، ولی من فکر نمیکنم تامین اونها و تحویل اونها در به زودی انجام بگیره. شاید سالها طول بکشه چون روسیه پدافند هوایی هرچی داره نیاز داره بهش و ایران هم آنقدر هم از نظر پدافند هوایی مشکل خیلی جدی نداره. از لحاظ هواپیمای آموزشی هم همینطور یاک 130. اتفاقا من خودم مدت ها پیش این احتمال دادم که اگر قرار باشه سوخوی 35 به ایران تحویل بشه حتما یاک 130 هم به ایران داده خواهد شد چون هواپیمای آموزشی پیشرفته است. ایران ادعا کرده که خودش هواپیمای آموزشی داره میسازه، احتمال داره که قطعات الکترونیکی و تجهیزات کاکپیت این هواپیمایی که ساخته ایران باشه و بقیه پروژه های نظامی که جمهوری اسلامی داره بخواد از نظر تکمیل اونها و سریعتر پیش بردن این پروژه هاش، حالا چه در زمینه های دریایی باشه چه در زمینه های موشکی باشه، از کمک روسیه استفاده بکنه. در دراز مدت من فکر میکنم میتونه تاثیر داشته باشه. همین موشک های مختلفی که ایران داره تولید میکنه یا داره تحصیل و توصیل انجام میده روش تا به مرحله تولید برسه زمان خواهد برد و با کمک فناوری روسی احتمالا این زمان سریعتر خواهد شد.
فرض ندیمی تحلیلگر مسائل دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن از دغدغه کاخ سفید در رابطه با همکاری نظامی روسیه و جمهوری اسلامی گفت.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
مقام های جمهوری اسلامی و آمریکا گزارش یک رسانه درباره دستیابی قریب الوقوع به یک توافق موقت رو کاملا رد کردند و اون رو نادرست و گمراه کننده خوندند. همزمان بنیامین نتانیاهو تاکید کرده که اسرائیل برای دفاع از خود در برابر جمهوری اسلامی هر کاری انجام خواهد داد. جزئیات بیشتر از حسن جعفری.
به دنبال انتشار یک گزارش در نشریه میدل ایست آی، درباره دستیابی قریب الوقوع آمریکا و جمهوری اسلامی به یک توافق موقت، دو مقام ایالات متحده و یک مقام جمهوری اسلامی این گزارش را تکذیب کردند و چون این موضوعی را نادرست خواندند. از حدود دو هفته پیش برخی رسانه‌ها از جمله روزنامه اسرائیلی هارتس از نزدیک بودن دستیابی ایران و آمریکا به یک توافق هسته‌ای خبر می‌دادند. اما میدل ایست آی بامداد پنجشنبه نوشت دو طرف به یک توافق موقت رسیدند. اما شامگاه پنجشنبه یک سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید به رویترز گفت گزارش میدل ایست آی نادرست و گمراه کننده است و به گفته او هر گزارشی مبنی بر توافق موقت نادرست است. به جز این مقام کاخ سفید، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا هم گزارش میدل ایست آی را رد کرد. از سوی دیگر رسانه‌های ایران گزارش دادند که نمایندگی جمهوری اسلامی در سازمان ملل با تکذیب این گزارش گفته است هیچ توافق موقتی به جایگزینی برجام در دستور کار نیست. نشریه میدل ایست آی در گزارش خود مدعی شده بود که مذاکرات پنهانی اخیر بین رابرت مالی نماینده ویژه آمریکا در امور ایران و امیر سعید ایروانی نماینده جمهوری اسلامی در سازمان ملل صورت گرفته است. این نشریه به نقل از دو منبع که نام آنها را ذکر نکرده بود به مواردی از توافق ادعا شده نیز اشاره کرد که از جمله آنها توقف غنی‌سازی 60% و بالاتر در ازای اجازه به ایران برای صدور 1 میلیون بشکه نفت در روز و همچنین آزادسازی بخشی از پولهای مسدود شده اش بود. گزارش میدل ایست آی بلافاصله با واکنش بازار جهانی نفت مواجه شد و قیمت هر بشکه نفت بیش از 3 دلار کاهش یافت. با این حال پس از تکذیب کاخ سفید نفت به قیمت قبلی خود بازگشت. از سوی دیگر آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا در مصاحبه با تلویزیون از شرق گفت که جمهوری اسلامی نخواست یا نتوانست کار لازم برای احیای برجام را انجام دهد.
We from day one sought to determine whether a return to mutual compliance with the JCPOA was possible and
ما از همان روز اول می‌خواستیم مشخص شود آیا بازگشت به اجرای متقابل برجام امکان پذیر است یا خیر. تلاش قابل ملاحظه‌ای هم کردیم، هم ما و هم شرکای اروپایی ما و همچنین روسیه و چین، اما ایران یا نتوانست یا نخواست آنچه را برای بازگشت به برجام لازم بود انجام داد. پس برجام دیگر تمرکز ما نیست.
اما اسرائیل میگوید در برابر جمهوری اسلامی دیپلماسی به تنهایی کارساز نیست. این را بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل به شبکه خبری اسکای گفت.
فکر نمی کنم دیپلماسی به تنهایی جواب بده. به نظرم دیپلماسی فقط زمانی جواب میده که با یه تهدید نظامی باور کردنی همراه باشه یا تمایل به استفاده از گزینه نظامی در صورت ناکامی عوامل بازدارنده وجود داشته باشه.
The military option if deterrence fails. بنیامین نتانیاهو در مصاحبه‌ای که روز جمعه از اسکای نیوز پخش شد، همچنین تأکید کرد که اسرائیل دست روی دست نخواهد گذاشت.
Iran is openly committed to destroying repeating the Holocaust and destroying the 6 or 7 million Jews of Israel.
ایران آشکارا خودش رو متحد به نابودی اسرائیل و تکرار هولوکاست و نابودی 6 7 میلیون یهودی اسرائیل کرده. اگه آیت الله ها فکر میکنن که میتونن ما رو با یک هولوکاست هسته‌ای تهدید کنن، در اشتباهن. هر کاری لازم باشه برای دفاع از خودمون خواهیم کرد.
And these Ayatollahs think that they could threaten us with a nuclear Holocaust, they're wrong. We'll do whatever we need to do to defend ourselves.
با این حال آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا در مصاحبهش با تلویزیون از شرق بار دیگر بر دیپلماسی به عنوان بهترین راه تأکید کرد.
We continue to believe that diplomacy is the best way.
ما همچنان بر این باوریم که دیپلماسی بهترین راه برای اطمینان از عدم دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای است و این راه به طور کلی پایدار، قابل راستی آزمایی و مؤثر است. بنابراین از دیپلماسی استقبال می‌کنیم. در عین حال بسیار مصممیم که در برابر اقدامات خطرناک و بی‌ثبات کننده ایران بایستیم. این بخشی از گفتگوی دیروز من با همکارانم در شورای همکاری خلیج فارس بود.
And that was very much the part of the conversation that we had yesterday with our colleagues in the Gulf Cooperation Council.
تحولات اخیر در حالی روی می‌دهد که مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در روزهای اخیر گفته است همکاری‌های جمهوری اسلامی با این نهاد به طور کامل و در حد انتظار نبوده است.
در گزارش حسن جعفری همکارم این رو شنیدید که مقام های جمهوری اسلامی و آمریکا گزارش یک رسانه درباره دستیابی قریب الوقوع به یک توافق موقت رو کاملا رد کردن. این در حالیه که مقامات جمهوری اسلامی طی روزهای گذشته از خبر خوش آزادسازی 23 میلیارد دلاری دارایی مسدود شده کشورشون صحبت کردن و وعده دادن که این مبلغ به زودی وارد ایران خواهد شد. پرواز مهدمنش با مهدی مهدوی آزاد تحلیلگر مسائل سیاسی ساکن آلمان گفتگویی داشته و رویکرد تهران در قبال برنامه هسته‌ای و آینده برجام رو از او پرسیده.
به موقعیتی رسیدیم که به یقین میشه گفت احیای برجام با این معادلات غیر ممکن هست. برجام فراموش شد و بخشی از تاریخ هست. یک توافق موقت به شکل رسمی هم به دلایل سیاسی در برخی از کشورهای غربی قابل قبول نیست. مشخصا برای دولت بایدن چنین چیزی میتونه حتی کشنده باشه، بسیار خطرناک باشه در آستانه انتخابات. منتها یک شکلی از توافق که 20 سال هست روی میز بوده، هر از گاهی هم اجرا شده، اولین بار البرادعی ارائه داد، فریز تو فریز. یعنی غرب یک کارای کوچیکی بکنه در قبالش ایران هم یک کارای کوچیکی بکنه که درست توافق نیست، اما بخشی از تنش رو کاهش میده و اوضاع رو تثبیت میکنه و هر دو طرف رو به بخشی از نگرانی هاشون پاسخ میده. این چیزیست که روی میز هست و خب آمریکا شاید به دلایل سیاسی کلیتش رو تکذیب میکنه، اما ظاهرا روی میز هست. اینکه در ایران چقدر مقامات علاقه دارند، اگر شما ملاک و حرفای علی خامنه ای بگیرید علاقه ندارن. منتها خب علی خامنه ای بارها نشون داده که روی پرده چیزی میگه، پشت پرده کار دیگه ای میکنه. اتفاقات عملی افتاده. ببینید از طرف جهان غرب، همین که پرونده ایران به شورای امنیت نبرده تا حالا، اینکه اسدالله اسدی آزاد میشه، اینکه حداقل بخشی از پولهای بلوکه ایران اما اگر از بلوکه در میان آزاد میشن، اینا اقدامات واقعی غربه. از طرف ایران هم این قولی همکاری که با آژانس داد، اینکه مسائل پادمانی مربوط به سه مکان ادعایی رو حل کنن، اینکه اجازه دادن از فرودو بازرسی بیشتری صورت بگیره، اینا هم اقدامات عملی ایران هست. برای فکر کنم بخشای از دولت ایران علاقه دارن یه همچین توافقی بشه جزئی، فقط با این هدف که بتونن بخش از پولها رو بگیرن. بعد از انقلاب مهسا این علاقه تشدید هم شده، منتها خب ساختار سیاسی ایران خیلی پیچیده است. واقعیت نیست که شما نمیتونید به یقین پیش بینی کنید.
در کنار تمام این توضیحاتی که شما دادید، اینکه خب بخشی از زندانیان سیاسی دو تابعیتی آزاد شدن، بهبود روابط تهران با ریاض، ما شاهد این هستیم که تهران داره برنامه هسته‌ای خودش رو گسترش میده و همچنین شاهد آزمایش دو موشک بالستیک بودیم در روزهای گذشته که خب نگرانی های بسیاری رو هم از طرف غربی شاهد بودیم. این رفتار دوگانه تهران حاوی چه نکاتی است؟
جمهوری اسلامی با این ورژن جدیدش، مخصوصا در یک دهه اخیر، دقیقاً در حوزه سیاست خارجی دیگه داره راه کره شمالی رو میره. این راهی است که اساساً کره شمالی در حوزه فعالیت هسته‌ای و فعالیت موشکی میرفت. تفاوت این هست که جمهوری اسلامی هنوز حداقل در ظاهر ادعا میکنه که قصد نداره به سلاح اتمی بسازه. اگر واقعا قصد نداشته باشن بسازن، این سیاست احمقانه ترین سیاست ممکن هست. چند برابر جنگ ایران و عراق، با هر روش شما حساب کنید، چند برابر جنگ ایران و عراق، فعالیت اتمی ایران، بحران اتمی ایران در دو دهه گذشته به اقتصاد ایران آسیب زده، چیزی به نام توسعه رو نابود کرده، ویران کرده، هفت دهک جامعه رو برده زیر خط فقر. و در قبالش چی به دست آوردیم؟ اگر نخوام بمب بسازن، هیچی. جمهوری اسلامی هیچی به دست نیاورده جز چند تا سانتریفیوژ و غنی سازی که در مقابلش حتی ما معدن هم نداریم، و تازه اگر هم غنی سازی کنن معلوم نیست کجا قرار هست استفاده بکنن اگر نخوان بمب بسازن. فکر می‌کنم چی روشی استراتژی که دوره دنبال میشه، یک استراتژی جنگ سردیه در ذهن روحانیون مونده. فرماندهان سپاه هم بر مبنای همون ذهنیت دارن اینو دامن میزنن. البته شما به چیزی به نام فساد هم باید دقت کنید. واقعیت این است که بخشی از سیاست خارجی ایران مثل آمریکا ستیزی پشت پردش فساد هست. گروهایی از بازار سیاه، از دور زدن تحریم ها، از تحریم ها نفع میبرن. به هر حال ولی در مجموع فکر میکنم چیزی که در ذهن رهبر حکومت هست این هستش که با بالا بردن توان اتمی ایران، با بالا بردن یه سری از داشته های بالقوه، جهان غرب رو به خیال خودش از حمله به ایران و سرنگونی خودش منصرف کنه. یعنی اینجوری جنبندی میکنم، در حالی خولیای ذهنی رهبر جمهوری اسلامی فکر میکنه با او قرار هست مثل مثلا رهبر لیبی برخورد کنن، و او هدفش این هست که خودش رو تثبیت کنه و کسی باش برخورد نکنه.
مهدی مهدوی آزاد تحلیلگر مسائل سیاسی ساکن آلمان درباره رویکرد تهران در قبال برنامه هسته‌ای و آینده برجام گفت. اما خبری که نشون میده جمهوری اسلامی در کجا ایستاده و کشورهای غربی چگونه به اون کمک میکنند رو براتون میخونم. چند رسانه در بریتانیا به نقل از نمایندگان پارلمان این کشور گزارش دادن که دانش و فناوری تولیدی در 11 دانشگاه این کشور به سپاه پاسداران در توسعه و ارتقای پهپادهای انتحاری و جت‌های جنگی کمک کرده. نام دانشگاه کمبریج و امپریال کالج و گرنفیلد هم در این لیست هستش که بیشترین سطح همکاری رو با سپاه و جمهوری اسلامی داشتن برای دستیابی به پهپادهای انتحاری.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
زنان چی میگویند؟
تلاش برای دستیابی به حقوق برابر زنان.
زنان چه میخواهند؟
برابری در قانون برای زن ایرانی به وجود بیاد.
زنان چه میکنند؟
پس از تجمع مقابل دانشگاه
تهران داشتن این زنان رو
میزدن. آن روز پلیس.
صدای دیگر،
برنامه‌ای برای زنان
و مردان،
یک شنبه ها بعد از خبرهای ساعت 19:30
از رادیو فردا.
زنان چه میخواهند؟ زنان چه میکنند؟ شما اگر زن هستید و در ایران زندگی میکنید، یا زنانی هستید که به هر دلیلی مجبور شدید که ترک وطن کنید، جلای وطن کنید، برای ما پیام بذارید. شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-13. از خودتون بگید، از تجربه هایی که در ایران داشتید به عنوان زن، و با ما در میون بذارید و به ما کمک کنید که رسانه بهتری باشیم برای شما. اما یک روز پس از حمله مردی به شهروندان در آنسی فرانسه، سخنگوی دولت خبر داد 2 تن از کودکانی که توسط این جوان 31 ساله اهل سوریه با چاقو زخمی شدند همچنان در اورژانس به بیمارستان بستری هستند، اما وضعیت اونها پایداره. در پی این حمله 6 تن از جمله 4 کودک که 22 ماهه تا 3 ساله هستند زخمی شدند. شهاب عموپور گزارش میده.
یک روز پس از حمله یک مرد به شهروندانی در آنسی فرانسه، سخنگوی دولت خبر داد 2 تن از کودکانی که توسط این جوان 31 ساله اهل سوریه با چاقو زخمی شدند همچنان در وضعیت اورژانس در بیمارستان بستری هستند، اما وضعیتشان پایدار است. در پی این حمله 6 فرد از جمله 4 کودک که 22 ماهه تا 3 ساله هستند زخمی شدند. دادستان آنسی بازداشت عبدالمسیح فرد مهاجم را که پیش از حضور در فرانسه به مدت 10 سال در سوئد پناهنده بود تمدید کرده است. از سوی امانوئل ماکرون رئیس جمهوری فرانسه صبح جمعه 19 خرداد برای ملاقات با 3 کودک از 4 کودک مجروح که در بیمارستان شهر گورنوب در 100 کیلومتری آنسی بستری شدند با آنجا سفر کرد و در ادامه نیز با آنسی می رود تا با سایر آسیب دیدگان، خانوادشان و نیز کسانی که به مجروحان کمک کردند دیدار کند. بر پایه قوانین فرانسه بازداشت توسط پلیس می تواند تا 48 ساعت و در موارد پرونده‌های تروریستی تا 96 ساعت به درازا بیانجامد. طی بازداشت یک پزشک مظنون را همراهی و وضعیت سلامتی را قبل از هر جلسه بازپرسی بررسی می‌کند. دادستان آنسی در این راستا گفت که انگیزه مهاجم از انجام این حمله روشن نیست، اما به نظر نمی‌رسد که جنبه تروریستی داشته باشد. در مورد این متهم که گفته می‌شود از پیروان مسیحیت است، گزارش شد که وضعیت روحی بسیار آشفته‌ای داشته و هنگام بازجویی پس دادن در حالی که اظهاراتی ناهمگون را بر زبان می‌آورد چندین بار روی زمین غلطیده است. بر پایه گزارش رسانه‌های فرانسه، عبدالمسیح هنگام دریافت پناهندگی خود را از مسیحیان سوری معرفی کرده و در جریان حمله نیز متنی از دعای مسیحیان را به همراه داشت. از سوی دیگر امانوئل ماکرون بعد از ظهر جمعه در جریان سفر به آنسی با هانری مردی کوله پشتی بر دوش که با دیدن حملات به سوی فرد مهاجم رفت و درگیر شد تا مانع از ادامه حمله بشود نیز دیدار می‌کند. این جوان 24 ساله در توضیح اقدام خود گفته است بی آنکه فکر کند به صورت غریزی عمل کرده و به عنوان یک فرانسوی برایش ممکن نبود که دور بنشیند و فقط این رویداد را نظاره کند. هانری می‌گوید که غریزه اش او را به سوی دفاع از ضعیف‌ترها کشاند. در همین روز اریک سیوتی دبیر حزب جمهوری‌خواه فرانسه از مدیریت فاجعه بار در اروپا در مورد مسئله پناهندگان سخن گفت. او با اشاره به پرونده مرد که از سال 2013 به صورت رسمی در سوئد پناهنده بود و به گونه قانونی به فرانسه سفر کرد، به لزوم تغییر در قوانین داخلی پناهندگی در فرانسه و تبعیت نکردن از قوانین اروپایی تاکید کرد. مارین لوپن رقیب پیشین امانوئل ماکرون در انتخابات ریاست جمهوری که با سیاست‌های ضد مهاجرتی شناخته می‌شود نیز همزمان از همراهی فرانسه با سایر اروپاییان برای تغییر در قوانین مهاجرتی اروپا انتقاد کرد. اعضای اتحادیه اروپا دیروز پنجشنبه به توافق رسیدند که بخشی از پناهجویان از کشورهایی که دروازه ورود مهاجران در اروپا هستند به صورت رسمی به سایر کشورهای اروپایی از جمله فرانسه انتقال بیابند. حملات شماری از سیاستمداران فرانسوی به ضد قوانین مهاجرت که در پی حمله عبدالمسیح سوری از سر گرفته شده در حالی است که در شهر آنسی رهگذرانی که پیشتر این مرد را در پارک محل حادثه دیده بودند او را مردی منزوی توصیف می‌کنند که در تنهایی آواز می‌خواند و گاه بی‌قرار به نظر می‌رسید.
خب به پایان این مجله شامگاهی رادیو فردا رسیدیم. سپاس که همراه ما بودید. من رایا ملکی به شما بدرود میگم. هر جای جهان که هستید شاد باشید و مانند